سلام و وقت بخیر. پنج شنبه وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید سر از امروز گذرگاه تورخم به طور کامل باز است. از این سفارت در توییتر بدون ارائه جزئیات خبر داده. مقام های محلی طالبان در ننگرهار دیروز گفته بودند که گذرگاه تورخم به گونه محدود باز شده است. مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان ادعا می کنند که یک مهاجم انتحاری صبح امروز پیش از رسیدن به هدف از پا درآورده شد. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفت که این مهاجم قبل از حمله پیشروی نمایندگی کابل بانک در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان شناسایی و کشته شد. وی افزود که صرف مهاجم کشته شده و به کسی دیگر آسیب نرسیده. درباره هویت این مهاجم چیزی گفته نشده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با فضل هادی مسلمیار رئیس سابق مشران و جرگه افغانستان درباره وضعیت بشری و اقتصادی این کشور دیروز تلفنی گفتگو کرده است. وست در توییت دیشب گفت که در این تماس تلفنی درباره خواسته های افغانان که میخواهند دختران به مکتب و زنان به کار بروند نیز گفتگو شده. وی افزوده که روی ضرورت به دیالوگ درباره آینده افغانستان هم گفتگو کردند. اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی امروز به دهلی نو رسید. شولتس در آغاز ملاقات با نرندر مودی صدر اعظم هند گفت که درباره همه موضوعات مربوط به پیشرفت دو کشور و صلح جهانی گفتگو خواهند کرد. این اولین بازدید رسمی شولتس از هند است، اما بعد از اینکه او در سال 2021 صدر اعظم جرمنی شد این چهارمین ملاقاتش با مودی می باشد. انتظار می رود صدر اعظم جرمنی برای حمایت هند از موضع‌گیری غرب درباره جنگ اوکراین تلاش کند. صدر اعظم هند تهاجم روسیه به اوکراین را به صراحت محکوم نکرده. روسیه که از گذشته ها صادر کننده عمده اسلحه به هند پنداشته می شود به این کشور تیل نیز صادر می کند. و قرار است الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس روز سه شنبه به چین سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که لوکاشنکو بنابر دعوت رئیس جمهور شی جین پینگ از چین دیدن می کند. لوکاشنکو از متحدان بسیار نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنداشته می شود و از تهاجم مسکو به اوکراین حمایت کرده. بلاروس از لحاظ اقتصادی و سیاسی به روسیه متکی است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. از جان باختن یک زندانی افغان در شهر کراچی پاکستان خبر داده شده.
در کراچی پجیلون که در حال حاضر 800 افغان به شمول زنان و کودکان در زندان های کراچی زندانی هستند. فیض محمد چهارمین افغان است که به دلیل بیماری و عدم معالجه جان خود را از دست می دهد.
مقام های پاکستانی تا حال در این مورد چیز نگفتند. یک دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان چی میگوید؟
از 15 اگست سال 2021 به طرق مختلف به پاکستان آمدند. این نوع مهاجرین در مشکلات و در تعذیب بسر میبرند.
شماری از دکانداران در کابل میگویند توان پرداخت مالیات را ندارند.
20 رقم اطراف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیخوام مصرف برق است، مصرف لوحه است.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. 54 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغان های زندانی در زندان های پاکستان از جان باختن یک زندانی افغان در شهر کراچی خبر داده شده. این چهارمین زندانی افغان است که در بند در پاکستان جان می دهد. کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در کراچی مرگ وی را تایید کرده. مقام های پاکستانی در این باره چیز نگفتند، اما در گذشته پلیس پاکستان گفته بود که افغان‌های بازداشت شدند که به طور غیر قانونی به پاکستان سفر کرده بودند. به گفته وکیل مدافعی از زندانیان افغان در شهر کراچی، اکنون حدود 800 افغان در این شهر زندانی هستند. بیشتر در این گزارش.
پس از تاج محمد، عبدالخلیل و ولی خان، فیض محمد چهارمین افغان است که پس از زندانی شدن در شهر کراچی پاکستان جان باخته است. منظر کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی، میگوید که فیض محمد به تاریخ 22 فوریه جان باخته، اما خبر مرگ و ناوقت روز جمعه با آنها شریک ساخته شده است. خانم کاکر میافزاید که فیض محمد به بیماری کولرا مبتلا بود و به علت نبود خدمات صحی در زندان درگذشت. خانم کاکر به رادیو آزادی میگوید:
در کراچی په جیلون کې
در حال حاضر 800 افغان به شمول زنان و کودکان در زندان های کراچی زندانی هستند. فیض محمد چهارمین افغان است که به دلیل بیماری و عدم معالجه جان خود را از دست میدهد.
محمد ولدالدین محمد په نامه باندې چې وفات شوی دی.
منزه کاکر میگوید که فیض محمد برای معالجه به همراه خانم برادر بیمارش به پاکستان رفت و در آنجا توسط پلیس بازداشت شد و تا زمان مرگ در زندان بود. خانم کاکر میافزاید که اکثر زندانیان در ایالات سند افغانان هستند که برای تدابیر به پاکستان رفتند، اما به جای شفاخانه به زندان فرستاده شدند و آنها شکایت دارند که به وضعیت صحیشان رسیدگی نمی شود. سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول حکومت طالبان در کراچی، مرگ فیض محمد را تایید می کند و می گوید که او به علت عدم تداوی لازم جانش را از دست داد. آقای تخاری از حکومت پاکستان می خواهد که برای درمان با زندانیان بیمار افغان همکاری کند. او می افزاید:
باید حکومت پاکستان اگه همکاری امرای افغانا بکنه که کسانی که مریض است، خصوصا مریض سرطان است یا مریض قلبی داره، آنها را باید اجازه بده تا که علاج معالجه خود بکنه. و اینها را که است در زندان می اندازه و بالکل بی‌رحمانه امرایشان رویه میشه و اینها که است بدون علاج در زندان جان خود را می سپاره. یک جای بسیار افسوس هم است و جایی است که قابل رنجش ملت افغان هم میگرده.
پس از مرگ عبدالخلیل، تاج محمد و ولی خان، اعضای خانواده آنها همچنان در زندان بودند و حتی با انتقال اجساد این سه زندانی به افغانستان از زندان آزاد نشدند. به گفته منظر کاکر، اعضای خانواده عبدالخلیل و تاج محمد اکنون از زندان آزاد شدند، اما دختر ولی خان توربیبی همچنان در زندان است. اخیراً بسیاری از افغانهایی که بدون مدارک برای تداوی به پاکستان رفته بودند توسط پلیس بازداشت و در آنجا زندانی شدند. هرچند حکومت طالبان میگوید که در نتیجه تلاش‌های آنها صدها تن از این زندانیان آزاد شدند، اما منظر کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان، میگوید که بسیاری از زندانیان که دوران حبس خود را به پایان رسانده بودند از زندان آزاد شدند، اما 800 افغان دیگر هنوز در زندان‌های کراچی زندانی هستند. مقام‌های طالبان بارها گفتند که برای رهایی زندانیان افغان در پاکستان تلاش می‌کنند و این موضوع را با مقام‌های پاکستانی نیز شریک کردند، اما هنوز این موضوع حل نشده و اکنون هم صدها افغان به شمول زنان و کودکان همچنان در پاکستان در بازداشت به سر می‌برند و برخی از آنها از بیماری‌های جدی رنج می‌برند.
وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان و کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در کراچی تایید کردند که یک زندانی افغان در زندان کراچی جان داده است. مقام‌های پاکستانی اما در این مورد هنوز چیز نگفتند. پیش از این سه زندانی دیگر افغان هم در بند در پاکستان جان داده بودند. برای بهبود وضعیت افغان‌های مقیم پاکستان، بخصوص زندانیان افغان، چه اقدامات باید صورت بگیره؟ محمد خاطر پردیز در این باره با عبدالحمید جلیلی، جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در پاکستان، گفتگو کرده.
ما چند نوع مهاجرین در پاکستان وجود داره. مهاجرینی هستند که در سال 2000 برای ایشان کارتهای پیوار اعطا گردیده که تعداد از اون تقریبا با 14 لک میرسه. مهاجرینی هستند که اونها در سال 2018 برای ایشان کارتهای ECC اعطا شده که تعداد از ها با 8 لک میرسه. اون مهاجرینی هستند که قبلا در اینجا موجود بودن خو هیچ نوع اسناد قانونی ندارن. تا او نوعی چهارمی که فعلا در مشکل است مهاجرینی هستند که از 15 اگست سال 2021 به طرق مختلف به پاکستان آمدند و فعلا در سند، ایالت سند و مقیام قسم در بلوچستان و تعدادشان در پنجاب نیز در زندانها قرار دارند و این نوع مهاجرین در مشکلات و در تعذیب بسر می برند.
جلیلی صاحب، این چهارمین افغان است که در زندانهای پاکستان تلف میشه، چرا برای جلوگیری این وضعیت اقدام نمیشه به نظرتان؟
طوری که به شما معلوم است باید حکومت افغانستان و حکومت پاکستان در این رابطه یک میکانیزم خاص و یا یک پلیسی خاص داشته باشند. متاسفانه فعلا حکومت افغانستان کدام پالیسی و کدام استراتژی خاص در این رابطه آشکار نشده و نه اعلان کردن، فقط تنها با اعلاناتی که با سفیر پاکستان تقریبا ملاقات دارن یا با چهار جانبه که در ایران در ماهای گذشته صورت گرفت و در او چهار جانبه تقریبا در اجندای چهار جانبه موضوعات دیگری وجود داشت، موضوع فقط توری زمینی یادواری شده و در اینجا که کدام ادارات سیاسی افغانستان هستن و هم تقریبا تعلقات از و با حکومت پاکستان با حکومت سیول پاکستان وجود ندارند، به اساسی که حکومت پاکستان یا را به رسمیت نمیشناسند، فقط تعلقات از یا با استبلیشمنت پاکستان است که استبلیشمنت پاکستان فعلا شانه را خالی میکنن به ارتباط و میگن که این موضوعات تعلق به حکومت سیول داره و در پاکستان عدلیه آزاد است، یعنی قضا آزاد است، بنابراین ما نمیتونیم در این رابطه به اقدامات کنیم و این مشکل دوچار مهاجرین شده که اونها در پاکستان سوالی بسر میبرن، در زندانها بسر میبرن و تعداد ها هزارها تا تن میرسن.
جناب جلیلی صاحب، شما هم در صحبتهایتان اشاره داشتین، حکومت طالبان چرا در این مسئله تا اکنون موفق نموده به نظرتان؟ مشکل اساسی در کجاست؟
طوری که یادآور شدیم دو موضوع اساسی است. نقطه اولی است که حکومت پاکستان حکومت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه، بنان حکومت سیول پاکستان که هستن یا حکومت افغانستان در این رابطه کدام مذاکراتی رسمی تا الحال نکردن. نقطه دومی که مهم است اوی است که فعلا شاید در خیبر پختونخوا وضعیت خوبتر باشه، لیکن در ایالت سند و در ایالت بلوچستان نماینده های حکومت افغانستان که هست ظرفیت را ندارن که با حکومت پاکستان در رابطه و در چارچوکات کنوینسیون ها و پروتوکولات بین المللی با آنها مذاکره کنند. بنان فعالیت های از یوتا این حال محدود فقط به این است که تنها در بعضی جای هایی که وقتی قانونی مهاجرین در زندان خلاص شده باشه یک کرایه را برای ازها تا بارده را بتن، لیکن بنان برای ازها که برای ازها وکیل بگیرن یا با حکومت پاکستان به اساس پروتوکولات و کنوینسیون های بین المللی صحبت کنن و یا را قناعت بتن تا الحال وجود ندار.
گفتگوی بود با عبدالحمید جلیلی، جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در پاکستان. اینجا رادیو آزادی است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5 و 4 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفته که سر از امروز گذرگاه تورخم به طور کامل باز شده. دیروز گفته شده بود که این گذرگاه به گونه محدود بازگشایی شده. همین حال حسیب الله تلاش همکارم در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای تلاش سلام، جزئیات این خبر از چی قرار است؟
سلام. سفارت افغانستان تحت اداره حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید که سر از امروز گذرگاه تورخم بر روی هر گونه رفت آمد باز شد. این سفارت در صفحه توییترش نوشته است: دروازه تورخم سر از امروز شنبه 25 فوریه از هر دو طرف بر روی هر گونه رفت آمد باز شد. این گذرگاه روز پنجشنبه به گونه مشهود باز شده بود. در اعلامیه که از سوی دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار تحت اداره طالبان بر رسانه‌ها فرستاده شده، آمده بود که گذرگاه تورخم پس از گفتگوها میان دو طرف تنها برای برگشت مسافران افغان از پاکستان و رفتن مسافران پاکستانی از افغانستان باز شده است. اما این دفتر امروز در صحبتی که با رادیو آزادی داشت تایید کرد که گذرگاه تورخم از هر دو طرف به گونه کامل باز شده و رفت آمد از هر دو طرف جریان داره. این دفتر همچنان افزود که از این گذرگاه میتونه هم مردم و هم از ترانزیت استفاده شوه و هر آن کسی که اسناد قانونی سفر داره بدون کدام سفر میتونه از این گذرگاه عبور و مرور بکنه. گذرگاه تورخم حدود 6 روز قبل از سوی طالبان به تاریخ 30 دل پس از آن بسته شد که گفته شد یک طرف پاکستانی به یک بیمار افغان اجازه عبور به این کشور را ندادن. هرچند مقام های حکومت به گونه رسمی دلیل بستن این گذرگاه را عملی نکردن طرف تعهدات از سوی پاکستان خواندند، اما جزئیات ندادند که هدفشان از کدام تعهدات است. این هرچند روز پنجشنبه این دروازه از سوی طالبان برای مدت کوتاهی باز شد، اما پس از باز شدن از سوی طالبان از سوی طرف پاکستانی دوباره بسته شده بود.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش. گزارش میداد شنیدید که گذرگاه تورخم امروز به طور کامل بازگشایی شده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که در نظر دارد از چین دیدن کند و درباره پیشنهاد این کشور برای صلح در اوکراین گفتگو کند. چین یک پیشنهاد برای آتش بس و پایان جنگ در اوکراین ارائه کرده که برخی بخشای آن مورد استقبال اوکراین قرار گرفته. غرب درباره این پیشنهاد شک و تردید نشان داده. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات و درباره پیشنهاد وی برای آتش بس در اوکراین گفتگو میکند. ولودیمیر زلنسکی میگوید که این ملاقات برای امنیت جهانی مهم خواهد بود، اما درباره میعاد این ملاقات چیزی گفته نشده است. زلنسکی در سخنرانی خود به مناسبت اولین سالروز حمله غیر موجه روسیه به اوکراین از برخی قسمت‌های پیشنهاد چین استقبال کرد، ولی گفت که این یک پلان مشخص نیست. پیشنهاد 12 فقره چین خواستار یک حل سیاسی در اوکراین شده، ولی از روسیه نخواسته که این کشور را ترک گوید. متحدان اوکراین درباره این پیشنهاد شک و تردید نشان دادند. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه به خبرنگاران گفت که سخنان چین درباره اوکراین بد نیست، ولی سوال این است که گام‌های بعدی به چی منتهی خواهد شد. چین درباره این سخنان رئیس جمهور اوکراین کدام واکنش فوری از خود نشان نداده است. در این میان ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز شنبه از چین خواستار شد تا برای خاتمه جنگ در اوکراین بر روسیه فشار وارد کند. رئیس جمهور فرانسه افزود که در اوایل ماه اپریل از چین دیدن می کند و صلح تنها در صورت امکان پذیر است که تجاوز روسیه متوقف و نیروهای این کشور از اوکراین خارج شوند و تمامیت ارضی اوکراین و مردم این کشور محترم پنداشته شود. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که این نظر که چین نقش میانجی صلح در اوکراین را بازی کند منطقی نیست. جو بایدن به تلویزیون ABC نیوز گفته که وی چیزی را در این پیشنهاد نمی بیند که جز روسیه به نفع کدام طرفی دیگر باشد. بایدن همچنین گفته که او کدام کمک نظامی عمده چین به مسکو در جنگ اوکراین را پیش بینی نمی کند و اگر چنین اقدام صورت گیرد با پاسخ امریکا روبرو خواهد شد. رئیس جمهور امریکا دادن تیاره‌های جنگی نو F-16 به اوکراین در حال حاضر را نیز رد کرد و گفت که زلنسکی به آن ضرورت ندارد. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هشدار داده گفته بود که چین روی دادن اسلحه و مهمات به روسیه غور می‌کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تا لحظات دیگر درباره شکایت شماری از دکانداران در شهر کابل برایتان میگوییم که آنها میگویند که توان پرداخت مالیات را ندارند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود، اما اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
نشریه مدلیست مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کمانده های افغان که از سوی امریکا تعلیم دیدن برای پوتین می جنگند. چند وقت بعد از هجوم نظامی روسیه بر اوکراین گزارش های نشر شد که یک تعداد از سربازان قوای خاص افغانستان که بر علیه طالبان می جنگیدن در شهر ماریوپول به حمایت از اوکراین می جنگند. اما اکنون خبرهای به گوش می رسد که سربازان قوای خاص یا کماندوی افغان به نفع روسیه در جنگ داخل شدند. در بخشی از مطلب نشریه مدل ایست مانیتر می خوانیم که با وصفی که امریکا برای تعلیم قوای کماندوی افغان صدها میلیارد دلار مصرف کرده، اما اکنون همین سربازان در جنگ اوکراین در پهلوی آن ملیشه‌های روسیه می جنگند که با گروه واگنر مشهور است. در جریان جنگ 20 ساله افغانستان، نظامیان امریکا و بریتانیا برای تعلیم و تربیه و تجهیز و تمویل کماندوها و دیگر قوای افغان پول گزاف مصرف کردند تا بعد از خروج قوای ناتو و امریکا از افغانستان، از حکومت افغانستان در برابر طالبان دفاع کنند. نشریه می افزاید سربازان کماندوی افغان نسبت به دیگر قوای این کشور بهتر تعلیم گرفته و همزمان با این بعض قطعات آنها که از سوی CIA تعلیم گرفتند به خاطر کشتارهای غیر قانونی و عدم اطاعت از قانون بدنام بودند. نشریه می نویسد وقتی که در سال 2021 نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کردند، بین 20 تا 30 هزار کماندوی افغان در این کشور باقی ماندند که گفته می شود از سوی طالبان تحت تعقیب قرار داشتند. نظر به گزارش های مختلف، قوای کماندوی افغان به ایران فرار کردند و در آنجا توسط گروه ملیشه های روسیه به نام واگنر با پرداخت معاش زیاد و وعده فرستادن اعضای خانواده هایشان به روسیه جلب و جذب شدند. نشریه دوام می‌دهد که در صفوف اول جبهه جنگ اوکراین، چنل‌های تلگرام مربوط به گروه واگنر ویدیوهای هلیکوپترهایی را نشر نمود که آمریکا برای قوای افغان خریداری کرده بود، ولی اکنون قوای اوکراین از آنها استفاده می‌کنند. و حالا که منطقه بخمود خط اول جبهه جنگ می‌باشد، گروه واگنر در چنل تلگرام اعلان‌هایی را برای استخدام کماندوهای افغان به نشر می‌رساند. نشریه ایسترن آی چاپ بریتانیا هم در شماره اخیر خود به یک موضوع دیگر اشاره کرده که به افغان‌ها و اوکراینی‌ها مربوط می‌شود. به نوشته این نشریه، شاروال لندن صادق خان همزمان با اولین سالگرد حمله روسیه بر اوکراین، اعمار 600 خانه را برای مهاجرین افغان و اوکراینی اعلان کرده است. به نوشته این نشریه، شاروالی لندن به این هدف 126 میلیون پوند اختصاص داده است که با این پول خانه های نسبتاً ارزان برای مهاجرین افغان و اوکراینی در لندن اعمار می شود. به خاطر کمی خانه، یک تعداد مهاجرین افغان از یک سال به این سو در هتل ها در لندن زندگی می کنند.
شماری از دکانداران در شهر کابل میگویند که بازار فروشاتشان روز به روز کاهش می‌یابد و توان پرداخت مالیات را ندارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از مالیات زیاد شکایت کردند. در همین حال وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید تمام جرایم مالیاتی اصناف و دکانداران را معاف و مقدار مالیه را نیز کاهش داده. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در یک دکانه که خورد 20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن مچم مالیه دکان.
یکی از دکانداران شهر کابل است که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود. او که یک دکان عکاسی و چاپخانه دارد میگوید که در گذشته کارش بهتر بود، اما پس از بسته شدن مکاتب و پوهنتونها اکنون درآمد آنچنانی ندارد. او میافزاید که در نبود عاید روزانه، پرداخت مالیات جواز، لوحه و فروشات دکان برایش دشوار است. او بر رادیو آزادی گفت
20 رقم مصرف مالیه اینا وز کردن مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان مان است کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است. امیال کرای دکان ما پوره شده، من نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد، پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
برخی دکانداران میگویند علاوه بر مالیاتی که قبلا هم به دولت میدادند، در حال حاضر از نوشته ها و استیکرهای روی شیشه دکان مالیات جداگانه وضع می شود. احمد سیار، یکی دیگر از دکانداران شهر کابل، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکلات زیاد است. مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگیم، ما سالانه 5000 7000 بر دکان که باشون فرق میکنه مالیشون میه و ضمن مالیات تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از اینکه کرای دکانش میباشه، برق میباشه، همسالش دیگه مصارفی که میداشته باشه.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان افزایش مالیات بر دکانداران را رد میکند و میگوید که درصدی مالیه را کاهش داده و برای شفافیت در روند مالیات دهی تمامی دکانها در شهر و ولسوالی ها ثبت این وزارت شدند. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی میگوید که برای سهولت تمام مالیات باقی گذشته نیز معاف شده است. حقمل میافزاید:
وزارت مالیه هیچ نوع نرمی از مالیات را افزایش ندادند، بلکه برعکس نرم مالیاتی فروشات اصناف و دکانداران را که قبلا 1.5% بود با نظرداشت وضع اقتصادی او را کاهش داد به 0.5% و همچنان تمام جرایم مالیاتیشان که سالای سال باقی مانده بود آنها را معاف کرد.
در همین حال شاروالی کابل میگوید که هر نوشته و لوگویی که برای تبلیغات دکان باشد شامل تکس لوحه می شود و باید به شاروالی پرداخته شود. این در حالی است که گزارش های زیادی از چند برابر شدن مالیات و عدم توان پرداخت مالیات به دلیل نبود بازار فروشات بر دکانداران در کابل و ولایت کشور نشر شده است، اما مسئولان حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد می کنند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه سپاس. 5:27 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شماری از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی افغانستان شکایت دارند که از چندین ماه پول اسریه از سوی کمیته ملی المپیک برایشان پرداخت نشده. مسئولان برخی فدراسیون‌های ورزشی هم این را تایید می‌کنند. کمیته ملی المپیک چه می‌گوید؟ در این گزارش بشنوید.
شماری از ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی در افغانستان می‌گویند پول اسریه‌ای که حق مسلم آنهاست از یک سال به این طرف برایشان پرداخت نشده است. سبان غرزنگ، عضو تیم ملی فدراسیون والیبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پول اسریه برایش بسیار مهم است. او می‌افزاید:
در مورد اسریه، ما اسریه یک رو خود دریافت کردیم و از ماه‌های باقی‌مانده نسبتاً اسریه ما کم است. یک ورزشکار و پول یا پشتیبانی ضرورت داره. خب ما باز هم از دولت خود، از مسئولین خود خواهش می‌کنیم تا اسریه بازیکن‌ها را کمی زیادتر بکنیم.
عبدالحد امیری، ورزشکار معلول رشته شنا در بخش پارالمپیک، نیز شکایت مشابهی دارد.
ما سال 14 تا هم 6 ماه اول پرداخت کردن، دیگه پرداخت نکرد. تقاضای ما همیست که مو اسریه را در اسرای وقت برای ورزشکارا پرداخت بکنه که اگه یک ضرورت یا بتام از
در این حال شماره از مسئولان فدراسیون های مختلف افغانستانی این مشکل را تایید میکنند و میگویند امسال این پول از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان به ورزشکاران پرداخت نشده است. و عبدالله ارغندی، رئیس فدراسیون بسکتبال، نیز در مورد پرداخت نشدن اسریه با ورزشکاران این رشته چنین گفت:
اسریه ورزشکاران سال برایشان توزیع نشده، سال قبل برای 70 ورزشکار توزیع شد و گفتند که ما برایتان اسریه توزیع میکنیم و تا فعلا توزیع نشده برایشان.
در این حال کمیته ملی المپیک افغانستان میپذیرد که پول اسریه ورزشکاران در سال 1401 برایشان پرداخت نشده، اما تاکید میکند که این پول را برای ورزشکاران پرداخت میکند. عطل مشوانی، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در پاسخ به نگرانی ورزشکاران و مسئولان فدراسیون های ورزشی برای رادیو آزادی چنین گفت:
تا سال 1400 ما اسره رو اجرا کرده بودیم، باز از 1401 حال اجرا نشده و علت شما این بود که هدایت داده شده بود که اول باید اجتماع ملی کاب شوه، انتخابات صورت بگیره، جدولاش تکمیل شوه و بعد از او یک پروسیجر شفاف برش جور شوه، مطابق از او اسره باید برای اینا اجرا شوه.
او افزود که کار روی پروسه جریان دارد، اما تا هنوز تیم‌های ملی یک تعداد فدراسیون ها تکمیل نشده، با تکمیل شدن همه تیم‌های ملی اسره ورزشکاران همه فدراسیون ها پرداخت می شود. با اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان، اسره یک مقدار پولی است که به خاطر انرژی از دست رفته یک ورزشکار در جریان تمرین برایش داده می شود تا بعد از تمرین از آن استفاده کند. این اسره در دهه 60 و 70 به شکل خوراکه شامل میوه، شیر، خرما و یا بعضی غذاهای مقوی دیگر به ورزشکاران داده می شود. اما در سالهای اخیر این اسره از سوی حکومت‌های دوره جمهوریت ماهانه به گونه نقدی برای هر ورزشکار مبلغ 1000 افغانی پرداخت